بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در استدلال به آیاتی است که برای حجیت خبر واحد به آن آنها تمسک شده، آخرین آیه ای را که مرحوم آخوند می آورند آیه اذن است که در سوره توبه آیه 61 عده‌ای از منافقین نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو به نوعی عظمت می کردن که ایشان گوش است، که قرآن کریم هم ابتدا تکلیف اونها رو معین میکنه که اینها با این صحبتاشون و برخورداشون نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو اذیت میکنند. و طبق آیاتی که فرمودن کسانی که پیامبر رو اذیت بکنن اونها لعنت خدا بر اونها هست، در حال اینا هم به همین صورت خب می آمدن سخنانی رو می گفتن، حضرت هم به خاطر مصالح که در حال مشکلی ایجاد نشه، تشنج پیدا نشه در جامعه، چیزی نمی فهمونن. همین همون لذین اوزون نبی و یقولون هوا اوزون. بعد خدای متعال میخواهد که قل اذن خیر لکم، او گوش خوبیست برای شما، به نفع شما. یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، هم به خدا ایمان داره و هم برای مؤمنین. رحمتون للذین آمنو منکم، بله در آخر آیه هم اسم الذین یعزون رسول الله لهم عذاب علیم. به هر حال به این قسمت از آیه که یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین تمسک شده که خدای متعال نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو مدح کرده به این که تصدیق میکند مؤمنین را، که این تصدیقش نسبت به مؤمنین رو همراه کرده با تصدیقش نسبت به خدای متعال. پس اینجا که انهو خبر اونها رو که میان نمامی میکنن نسبت به دیگر میپذیره. بله، به هر حال طرف وقتی که سخن نمام به گوشش میخورد که نمامی کرده، میرفت خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگفت من نگفتم، او رو هم تصدیق میکرد. همین رو میگفتن که هم سخن ما رو تصدیق میکنه هم سخن در حال دیگری. در حال مرحوم آخوند میگفتن که این آیه درد میکنه به این که حضرت زود قطع پیدا میکنه، نه این که تعبدن به قول غیر عمل بکنه. و مقصود از تصدیق اون حضرت این است که اون آثاری که به نفع اونها هست مترتب میکنه که به ضرر غیرشون نباشه، نه اینکه همه آثار رو مترتب بکنه بر سخن اونها، که بحث ما در حجیت خبر واحد اینه. لذا می‌بینیم که هر دو طرف رو در حال خود متعال داره بیان میکنه، تصدیقش رو به نمام که میگه من نمامی نکردم، هم تصدیقش رو خدا را که خدا خبر میده که اون نمامی کرده، خدا را هم بنابراین تصدیق میکنه. پس مقصود از تصدیق این است که این آثار رو خلاصه بر این سخنانشون مترتب نکنه. مثل اینکه در روایت آمده که کذب سمعک و بصرک ان اخی، چشم و گوش تو از برادر مؤمنت برحال تکذیب بکنه یا چیزی دید یا شنید، او نواقع نشده. که اگر 50 نفر قسم یاد کردن که یه سخنی گفته و او گفت من نگفتم، او رو تصدیق بکن و دیگران رو تکذیب بکن. من واقعا میکنم که مقصود اینه، تصدیقش بکن به حال جنبه‌ای که سود او داشته باشه و ضرر اونها نباشه. تکذیب بکن یعنی ترتیب اثر بر قسم اونها نده، بله خب معنا نداره. یک نفر رو انسان تصدیق کنه، 50 نفر رو تکذیب، این مرحال مناسب نیست. بشم در پایان فهمید که در روایت هم هست که حالا بعدا روایتش رو میخونیم، در قصه اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام ایشون هم تقریبا این رو بیان میکنن که مقصود از تصدیق در اون روایت اینه که اگر ادهی گفتن شخصی شارب الخمره، به نوعی به هر حال احتیاط بکن، به او پول نده که بخواد معامله بکنه. اینجا مرحوم های خوی مطلب خاصی رو به هر حال ندارند که همون نکته ای رو که مرحوم آخوند بیان میکنن در رابطه با تصدیق، یعنی این که ترتیب اثر نده، نه این که بگو که اون واقعیت رو میگه و دلالت بر حجیت خبر واحد بکنه. بعد این کلامی رو از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله نقل میکنن که در این آیه شریفه چون سیاق مختلفه، باید یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنی، اونجا ایمان با با متعدی شده نسبت به خدا، نسبت به مؤمنین با لام آمده. فرمود شیخ اینجا فرموده که مقصود از ایمان در دو جا دو معناست، یک معنا اراده نشده. ایشون در جواب بیان میکنن که ایمان معنای تصدیق قلبیه، منتها اون چیزی که بهش انسان متعلق ایمان هست تصدیق میکنه مختلفه. یک وجود شیعه در این جاها با با متعدی میشه، بالله، مثل والمؤمنون کلون آمن بالله، چون تصدیق به وجود خدای متعال. اما اگر تصدیق به قول باشه، ایمان به قول باشه، جا با لام متعدی میشه، مثل همون قضیه ای که برادران حضرت یوسف و حضرت یعقوب گفتن ما انت به مؤمن لنا، اونجا ایمان آوردن با لام متعدی شده، یعنی شما تصدیق به قول ما نمی کنی. در هر دو معنای تصدیق، منتها یکیش تصدیق به وجود، دیگری تصدیق به قول. در آیه چون تصدیق به وجود خدای متعال مستلزم تصدیق به قول خدای متعال هم هست، اینجا اون تصدیق کامل رو بیان کرده که اون تصدیق تبعی هم به دنبالش بیاد، چون خدا خبر میده که این نمامه، ترتیب اصلا نده، این معلوم. اینجا تصدیق به خدا رو بیان کرده که تصدیق قول خدا رو هم در بر داره. بعد به هر حال ایشون حال که این آیا هیچ دلالتی بر حجیت خبر واحد نداره. خب ما از سیاق آیه که ملاحظه میکنیم، این هم فرمایش دو بزرگوار، حالا عمدتا عرض کردیم برای استفاده یک معنایی از آیه باید سیاق آیه رو در نظر بگیریم. سیاق این آیه یا آیات شبیه این که مذمت میکنه به هر حال منافقین رو در اثر اون برخوردهایی که با عزت داشتند، حالا اینجا به طور خاص سیاق به هر حال خبر و تصدیق به خبر نیست، تا اینکه بحث حجیت کلام پیش بیاد. اینجا یه مسئله به هر حال اخلاقی رو داره مطرح میکنه، مدح نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو که اون حضرت برای منفعت به هر حال مؤمنین این گونه برخورد میکنه که شاهدش هم قل اذن و خیر لکم، گوش خیر به نفع شماست، که ترتیب اثر برحال به سخنان شما نمیده. به هر حال بحث حقوقی در اینجا مطرح نیست. سیره اوغلا عمدتاً یه مسئله حقوقی رو مطرح میکنه. این نکته محائز اهمیت به این معنا که اوغلا وقتی که یک امری رو مرحال بهش صحه بذارن، بر آن ترتیب اثر میدن و ترتیب اثر رو هم میخواهن. اینو حالا اصطلاحا مثلا گفته میشه یک امر حقوقی که به نوعی حالا زمان آور بازخواست کننده است، اما اینجا به این معنا نیست که جنبه حقوقی و بازخواست کردن و امثال اینها رو داشته باشه، بلکه جنبه اخلاقی داره. خبر اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام به این صورته که دیناری دنانیری داشته که از قریش واسه به طرف یمن بره و پول واسه بده به او که براش معامله بکنه. حضرت امام صادق علیه السلام متوجه شدن، فرمودن یا بنیه ما بلغه که انه یشرب الخمر، به تو نرسیده که او شرب خمر میکنه. قال سمعت الناس، من از مردم شنیدم، یقولون، بعد از ذات همونن که به این آیه تمسک میکنه، یا بنی ان الله عز وجل یقول یؤمنو بالله و بعد میخواد که حضرت خودشون توضیح میدن یصدق الله و یصدق للمؤمنین فإذا شهد عندك المسلمون فصدقهم ولا تأمن من شارب الخمر. مسائل جلد 13 باب 6 حدیث 1. اینجا حضرت به قول مؤمنین به هر حال ترتیب اثر دادن، یعنی به این معنا که وقتی یه چیزی رو میشنوی تو جای احتیاطه، نه اینکه میخوان بفهمن که با این سخن یکی از راه‌های اثبات حال شارب الخمر بودن شخص گفتن افراد بدون شهادت و اینها. پس بنابراین اینجا مقصود ترتیب اثر شهادت نیست، بلکه این گوش دادن به سخن مسلمین است که این جای احتیاط داره. لذا فرمودن لا تأمن من شارب الخمر. نمیخوام بفهمن که با سخنان اونها شرب خمر اثبات میشه. پس بعد اون سیاق کلام رو بهش توجه کرد که مرحوم آخوندم به آخر کلامشون به این روایت و همین جهت در حال تمسک کردند و بیان کردند. خلاصه این هم یکی از آیاتی است که به نظر میرسه که سیاقش دلالتی بر حجیت خبر واحد نداره. در ادامه حالا یه قسمتی از فرمایش مرحوم آخوند رو عرض بکنیم تا مطالب دیگر در این رابطه رو انشاءالله جلسات بعد به ادله مختلف تمسک شده بر حجیت خبر واحد. حالا غیر از سیره و غلا و این چند آیه که بعضی ها آیات رو به حال تام ندانستن دلالتش رو بر حجیت خبر واحد، به روایات تمسک میشه. مرحوم آخوند میگن که اخباری که دلالت بر اعتبار خبر واحد میکند به هر حال طوائف مختلفی است که به هر حال مطالب گوناگونی رو در بر دارند، الا اینکه اشکال شده که چطور به این روایات میشه تمسک کرد بر حجیت خبر واحد، چون اینها اخبار خودشون آحاد هستن، اتفاق بر یک لفظ بر یک معنا ندارن، یعنی لفظشون اتفاق نداره، اتفاق معنوی هم ندارن. تا اینکه ما بگیم تواتر لفظی دارن یا تواتر معنوی دارن، که با تمسک به روایات متواتر که حجیتش قطعی است، حجیت خبر واحد رو اثبات بکنیم. لکن یه کلامی دارن به این که به هر حال اگرچه تواتر لفظی یا تواتر معنوی ندارن، اما تواتر اجمالی که دارن، چون ما از میان همه این روایات که گویش های مختلفی دارد علم به صدور بعضیش از جانب ائمه علیهم السلام پیدا میکنیم. یعنی در واقع با یک دلیل علمی یک راه غیر علمی را حجیتش رو اثبات میکنیم. بنابراین میخوان که مقتضای این تواتر اجمالی این است که اون خبری که میگه، چون اخبار ارال متعدد، بعضی از اخبار میگه خبر ثقه، بعضی از اخبار میگه خبر شیعه، بعضی از اخبار میگه خبر عادل، اون روایاتی که مضمونش اخصه اون حجیت رو برحال دلالت میکنه و اون خبر عادل ثقه است، این مضمونش اخصه از روایات دیگه است. خب وقتی که ما با این تواتر اجمالی اون روایتی که مضمونش اخصه است رو حجیتش رو اثبات کردی، از این تعدی میکنی به اون روایتی که این خصوصیت رو نداره. ثقه است فقط، دیادل نیست که شیعی باشه مثلا. بنابراین با این روش ما میتوانیم حجیت خبر واحد ثقه رو از طریق تواتر اجمالی اثبات بکنی. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند که حال بی اشکال می دانند تمسک به اخبار رو برای حجیت خبر واحد سره. خب قهرن چنینه دیگه، اغلا به هر خبری ترتیب اثر نمیدن، باید اطمینان داشته باشه. حالا تو کدوم امور آخه؟ خب و حال خب یه نشانه هایی داره دیگه، اون نشانه ها رو باید بریم، همینطوری نمیپذیرن. یا مثلا از امام جماعت رو میگن اون کسانی که بهش اقتدا کردن انسان یه مزنه‌ای ببره که اینها انسان های حال مؤمن هست که هر کسی اقتدا نمی کنه یا باش معاشرت داشته باشه، اون دیگه بحث اون راهشه. اما به هر حال یه نوع اطمینان به عدالت باید باشه، اینجا هم همچنینه. یعنی اطمینان به دستیاری ثقه بودن حاصل میشه؟ بله دیگه، یعنی با به حال ثقه بودن اطمینان رو بر انسان میاره که این نوعاً با واقع موافقه و ملاکش هم اینه، اگر چه حال گاهی تخلف میکنه، اما ملاک اون تطابق اغلبی خبر است با واقع که باید در حال یک نوع ثقه بودنش احراز بشه. حالا مطالب دیگران رو انشاءالله در جلسه آینده از خواهیم کرد که آیا میشه طبق روش مرحوم آخوند به اخبار تمسک کرد برای حجیت خبر واحد یا نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.